بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة بدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم آیه که الان تلاوت شد قسمت ابتدایی آن آیه شماره 92 و انشاءالله ادامه آیه در همین گفتگو مطرح می شود. موضوعی که در این آیه شریف بازگو خواهد شد پیرامون حکمی از احکام جزایی و کیفری اسلام است، اما حکمی است که ابتداءً نکته بسیار کلی و بنیادی در اون مطرح می شود، آنگاه بیان یکی از آیات احکام قرآن رو در اون جلوه‌گر می بینیم. استحضار دارند عزیزان و بزرگواران که در مجموعه کلام الهی شاید قریب به 500 آیه وجود دارد که به این آیات آیات الاحکام گفته می شود. آیاتی که متضمن احکام فقهی قرآن کریم و مبانی حقوقی در قرآن است، یا در زمینه عبادات است، یا در زمینه تجارت و معاملات، یا در زمینه دیات، حدود و احکام قضایی و کیفری و امثال این مسائل، که این آیه از این قسم سوم است که الان بازگو می شود. اما قبل از این نکته بسیار مهمی در اینجا دیده می شود و این است که از ابتداء سوره مبارکه نساء این 90 آیه ای که طی شد می توان گفت دو نکته بسیار مهمی که دغدغه همه پیامبران الهی و دلمشغولی عمده ای برای پیامبر اسلام است در این سوره بازگو شد. از مهمترین مسائلی که در ادیان الهی وجود دارد بحث حفظ اعراض و نوامیس در جامعه است، همان گونه که ان الله غیور و من غیرته تحریم الفواحش. در حدیث می‌خوانیم که خداوند غیرت دارد و از غیرت الهی این است که پاره از مسائل رو و اعمال زشت و شنیع رو ممنوع و محدود می کند و رخصت به اون نمی دهد. به طور کلی حفظ نوامیس و روابط صحیح جنسی در جامعه اسلامی از اهداف پیامبر اسلام بوده است و در کنار حفظ نوامیس، حفظ ارض به طور کلی و آبروی انسان ها، مخصوصا آبرویی که در این ارتباط هست، کاملا جدی در این جهت به صحنه آمده است. اسلام و دستورها، آیات، توصیه های فراوان در سوره مبارکه نساء هم از ابتدا بخش های یکی بعد از دیگری در این جهت آمد. پیرامون بحث محرمیت، ازدواج و خیلی از مسائل رو، ارتباط زن و مرد، الرجال و قوامون علی النساء، ویژگی هایی که در اینجا وجود داشت، زنان منتخب، فصالحات، قانتات، خیلی از این مسائل این چنینی رو آتی کردیم در طی آیات گذشته این سوره. نکته دومی که در این سوره چشمگیر دیده شد تا آیاتی که در اینجا بازگو شد، مسئله توجه و تحفظ به اموال و سرمایه های انسان ها، یعنی جدیت در بحث جریان اقتصادی اموال، بدبستان های مالی، یا ایها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. همه ادیان الهی در این جهت مسئولیت داشتند. در اسلام این باب جدی تر مطرح شده است، یعنی گسترده تر، احکام بیشتری ما در این جهت و آداب فزونتری رو پیامبر مکرم اسلام و قرآن بازگو فرمودند. اون رویه درست اقتصادی، گردش و چرخه صحیح اموال که به مثابه خون در رگ جامعه است، در همین سوره خواندیم و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. این سرمایه ها رو دست کسانی که رشد اقتصادی ندارن ندید. این سرمایه ای اجتماع است، به مثابه خون در رگ جامعه است، گردش درست اموال پویایی و یه نشاط اجتماعی ایجاد میکند و زمینه است برای رشد های دیگر در جامعه. این دو بحث گفته شد، حساسیت به ناموس و ارض و حساسیت به مال و اموال. این آیه که مشاهده می‌فرمایید، چون مباحثی قبل از این آیه در ارتباط با منافقین کافرین مطرح شد، بالاخره گاه در بعضی از موارد به مقاتله و نبرد و رویارویی و پایان جنگ هم مشخص است و تلفات میدان جنگ سخن کشیده شد، لذا سریعا این نکته مطرح می شود و حساسیت سوم گوشزد می شه. سومین حساسیتی که بسیار جدی مطرح می شود در ادیان، حفظ جان هاست، حرمت نهادن به نفوس به تعبیر فقهی و دماغ، خون انسان ها، حفظ جان انسان ها. این همان است که فقیهان از آن تعبیر به اصالت الاحتیاط می کنند. اصالت الاحتیاط فی الدماء و النفوس، این که باید بسیار محتاطانه با حدود و ثغوری که مربوط به جان انسان ها و نفس انسان ها می شود برخورد کرد. بسیار مسئله جدی است. پیامبران الهی خودشون رو مسئول می دیدن در قبال حفظ جان انسان ها و می کوشیدن در این جهت. قوانین ادیان حفظ جان محور است، یعنی میبینید جوری تدوین میشه احکام که انسانها جانهاشون محترم داشته شود و کرامت نفس انسانی باقی باشد. به همین خاطر هر مسئله‌ای که زیان و اضرار به این بحث میرساند کاملا در جای خودش باید مطرح و شفاف سازی بشه و روشن باشه. سرمایه بزرگی که خدا به آدمیان داده است همین جانهاست. این جان اگر باشد، با این سرمایه میتوان کارستان کرد. لذا پیامبران کاملا در این جهت کوشا و پویا. ملاحظه میفرمایید این آیه شریفه در همین جهت است. باز هم من یه مقدمه کوتاه دیگه میگم بعد وارد آیه میشم. در شرع مقدس اسلام اصل اولی این است که تمام جانها حرمت دارند. عزیزان، من بعضی از اصطلاحات رو خیلی مایل نیستم کلمات عربی اصطلاحات رو به کار ببرم، خدمت دوستان عادت بر این نیست، اما پاری از اصطلاحات معنی داره، اجتناب از اون نمیشه کرد. تمام جانها در اسلام محقون و دمند، نه محدور و دم. محدور از ماده هدر بودن، بیارزش بودن، یعنی خون بیارزش، جان بیارزش. اصل اولی این است که تمام انسان ها در مکتب اسلام و قرآن محقون و دمن، یعنی جان و خونشون حرمت و کرامت دارن. این اصل اولی است. الا ما خرج به دلیل، مگر این که خلاف اصلی پیش بیاد که یه نفسی و یه جانی اون جایگاه و ارزش خودش رو از دست بدهد. حالا این ارزش از دست دادن شمولی دارد، تقسیماتی داره. تمام جان انسان‌ها محترم، جان انسان مسلمان محترم، اون کسی که با اسلام معاهده دارد، المسلم و المعاهد، اون کسی که با اسلام عهد و پیمان می‌بنده، کافر، هیچ چیزی قبول ندارد، نه خدا ایران و پیامبر ایران، به هیچ وجه من الوجود، اما با مسلمانان هم پیمان می‌شود، جان و خون این انسان احترام دارد مانند خون انسان مسلمان کاملا، همونطور که مال او احترام دارد و ناموسش احترام دارد بر اساس قواعد ما. اما بعد از این که خارج میشیم، انسانی که به مقابله با حق برمیخیزد، یعنی میاد مقابل مستقیم، مقابل مسلمانان نیست، شمشیر رو آشکارا میکشد، تیر رو از رو میبندد و قصد بنیاد مسلمانان میکند. استثناء اولی که از محقون رو دم داریم اینجاست، یعنی انسان اولی که محقون رو دم میشود، من خرج انزیهی فدم و هم دور پا رو از گلیم خودش برون میگذارد، خود حرمت خیش در نمی نهد و پاس نمی گذارد، همین انسان است. یعنی که به اصطلاح خودمون میگیم کافر حربی، اونی که می جنگه با مسلمان. اگر کسی به جنگ میگه با مسلمانان در آمد، دیگه جان این حرمتش رو از دست داده است. اون سعیش اینه که این سفره رو برچیند. دیگه حرمتی نداره کسی که علنی با خدا اعلام حرب و اعلام جنگ کرده است و با دین خدا. این مصداق اوله. از این که میگذاریم میاد بحث مجازات ها مطرح میشه. یعنی بله، مواردی ما در شرع مقدس اسلام مسلم داریم به نص صریح قرآن، انسان هایی که دیگه جان اینها اون کرامت خودش رو از دست داد. و این هم چقدر دقیق است که عرض میکنم، گویا خداوند سبحان امتیازاتی که به ما انسان ها میدهد، ما یا پاس میداریم این امتیازها رو یا نه. اگر این امتیازها رو پاس نداشتیم، ممکن از ما سلب بشه. خیلی از حرمت ها که به انسان گذارده می شود به بهاییست که خدا به ما داده است، یا قدر اون می دانیم یا نمی دانیم. تصور بفرمایید، شما عنوان مثال ذهنی روشن زود میگم که خود بحثمون رو استفاده کنیم و فرصت رو نگیرم من بیش از این خدمت عزیزان. خب همین مسئله مشهوری که دغدغه است و خیلی هم جامعه باش سر و کار دارند و متاسفانه مبتلا به هم هست، همین که برای کسی چیزی گفتن، ای به دیگران رو به رخ کشیدن، نهانی ها رو عیان کردن، اتهام بر این اون بستن، همین بی اعتنائی به شخصیت انسان ها که از آنگاه تعبیر به غیبت و تهمت میکنیم، همین بحث قیمت این چنی غیبت این چنینی که متاسفانه آشوب اجتماعی به پا میکند گاه و پیامد های بد و عجیبی دارد. معلصف در باب غیبت میبینید که اساسا غیبت ممنوع، غیبت غیر مجاز، اما 10 مورد غیبت مجاز داریم. یعنی 10 جاست که استثناء غیبته. در کتاب حجرات من نوشتم این 10 مورد رو، توضیح دادم در کتاب تفسیر حجرات. یعنی واقعا میبینید اولین مورد اون انسانی که خود برای خیشتن حرمت قائل نیست. من القا جلبا و حیا فلا قیدت له، اون کسی که جامعه حیا رو از تن به در می آورد، خودش نمیخواد برای خودش احترام نگه داره. شما میخواید برای اون احترام، خدا برای اون احترام نگه دارد. خداوند گفت همه شما محترم، کسی حق غیبت ندارد. اما یه انسانی میگه من دوست میدارم مردم منو غیبت کنند، بعد خدا بگوید ما دوست نمیداریم. یعنی این انسان خود پرده ی حیای خیش رو میدرد، این میشه فاسق متجاهره به فسق. یعنی کسی که فسق علنی انجام میده، افتخارم به فسقش میکنه، سر چارچوب میایستد کارش انجام میدهد، هیچ ابام هستن کافی هم ندارد، این انسان در شهر مقدس جائز الغیبه میشه، میشه غیبتش کرد به دلیل اینکه خودش حرمت خودش رو نگاه نداشت. بس ببینید عزیزان، مهربانی از دو سروی، این رابطه به دبستان است. خداوند حرمت میدهد، سرمایه میدهد، یا ما نگه میداریم یا نگه نمیداریم. جان انسان ها عطیه الهی از نزد خداوند محترم، اما انسانی که این جرأت رو به خودش میدهد جان دیگران میستاند به آسانی، بعد جان این ارزش داره؟ آیا چنین جانی ازش دارن؟ کسی که این حدود رو نگه نمی‌دارن. می‌بینید استثناء میاد در باب مسائل این چنینی و دیگه حرمت این نفوس برداشته میشه. آیه شریفه که انشاءالله مطرح می‌کنیم و آیه بعدی مربوط به این مقول است، یعنی موارد نعوذ بالله قتل نفس و اونگاه مجازات اون و خصوصیات جزئی این، در حدی که لازم باشه و در محدود نهایت بازگو می‌کنم خدمت عزیزان. اما به زیبایی ورود به این بحث، ولو بحث قتله، بحث سنگینی است، بحث خون است، اما لحن و بیان آیه شریفه عذوبتی دارد. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، و ما کان لمؤمن، خداوند سبحان نفرمود که اهل ایمان مسلمانان مخاطبان قرآن آدم نکشید، قتل نفس نکنید. فرمود ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، شأن یک مؤمن نیست که مؤمنی را و انسانی را به قتل برساند. یک مؤمن چنین کاری را نمی کند. ببینید این دو بیانه، گاهی شما در پارسی مثال بزنم، گاهی شما میگید فلانی این کار رو انجام نداده است، گاهی میگوید فلانی شأنش بالاتر از این است که چنین بگوید. فلان کس رو که من میشناسم اون خیلی رتبه شأنش جایگاهش بالاتر از این است که این کار رو انجام بده. کدوم زیبایی بیشتری دارد؟ کدوم جدیت رو بهتر میرساند؟ این که بگویید حسن این کار را نمی کند، یا بگویید شأن حسن نیست که چنین کاری را انجام بدهد، یا بگویید حسن این کار را نکرده است، خیلی مقام بالاتری قائل میشید براش وقتی با اون ادبیات مطرح میکنید. خداوند بارها در مورد مؤمنین در قرآن وقتی سخن میگوید با همین ادب سخن میگوید، با این زیبایی. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. شأن مؤمن نیست، مؤمن اینطور نیست که اگر خدا و رسول چیزی را با حکمی رو میگوید او با حکم خدا چانه بزند، اون در قبال حکم خدا گردن افرازی کند و احساس منیت نشان بدهد. ما کان لمؤمن، شأن مؤمن این نیست. ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شأن شما نیست که پیامبر را آزار بدید، نه اینکه شما پیامبر را آزار نمیدهید. اما در این حال با همین جمله ای که مطرح میکند حکم رو هم خدا نمیکنه، نکنه پیامبر را آزار بدید، نکنه موجب آزار جان رحمت للعالمین خاتم انبیاء محمد مصطفی. صلوات الله علیه باشید. این در این هم حکم رو هم مطرح میکنه. خب حالا فرمود ما کان لمؤمن، مؤمن آدم نمی کشد، قتل نمی کند، قتل مؤمن به جا نمی آورد. باز نکته دوم فرمود ما کان لمؤمن، مؤمن این کار رو نمی کند. چی متوجه میشید از این عبارت؟ از این عبارت اینطور میفهمیم مانع و اون چه جلودار ما از چنین عمل زشتی می شود و از درس درازی به جان و نفوس دیگران چه چیزی است؟ ایمان است. فرمود مؤمن این کار را نمی کند، یعنی ایمان مؤمن نمی گذارد که چنین کاری را بکند. این خاصیت ایمان است. ایمان دو ویژگی دارد عزیزان، یعنی ایمان دو کار با ما می کند. یک، ایمان حالت زجری داره، یه حالت جذبی داره. یعنی گاه ایمان حالت بازدارندگی دارد. خیلی از مسائل است که ما به برکت ایمانمون گرد اون نمیگردیم. ایمان من به من اجازه نمیده، به خودتون میگید ایمان من اجازه نمیده که تعرض به ناموس دیگران داشته باشم، ایمان من اجازه نمیده که دستم رو به تعدی و ظلم بر سر مظلومی بکوبم، ایمان من اجازه نمیده که مال دیگران رو به صاحب روان بخورم. مگه من مؤمن نیستم؟ پس ببینید خود ایمان خاصیت بازدارندگی داره، زجر میکنه، انسان رو منع میکنه. این در اعماق ایمان نهفته است و خدا این توانمندی رو به ایمان داده است و مؤمن چنین خاصیتی رو در وجود خودش با ایمانش ایجاد میکنه. دوم حالت جذبه، یعنی از یه طرف ایمان انسان رو دفع میکنه بازدارندگی، از یه طرف کشش میکشد ایمان، میگید مگه من مؤمن نیستم؟ مگه مؤمنم باید این کار رو انجام بدم؟ چه مؤمنی که بالاخره اینطور نباشه؟ می کشد ایمان انسان رو به چیزهایی و از چیزهایی دور می کند. این خاصیت ایمانه. مگر ایمان ایمان نباشه؟ و الا اگر در وجود ایمان آمد با چون ببینید این آثار جذب و دفعش رو، یعنی خود به خود یه دو قطب ایجاد می کنه، یه قطب مثبت یه قطب منفی، یه جا دورتون می کند یه جا نزدیکتون می کند. این خاصیت ایمان شماست. فربود مؤمن شأن این چنینی ندارد که ان یقتل مؤمنن، که مؤمنی رو بکشد. حالا فرمود قتل مؤمن چون اون مصداق بارز جان محترم رو خداوند داره میگه. الا خطاً، مگر این قتل به خطا باشد، مگر این قتل خطا باشد. خب باب باز شد، اولا یه نکته اساسی مطرح شد، این حرمت و کرامت جانها. حالا داره حکم مطرح میشه دیگه، شد آیه حکمی حقوقی. الا خطاً، مگر این قتل خطا باشد. یعنی مؤمن قتل نمی کند اصلا. این که می فرماد الا خطاً چون بعد داره زدش رو مطرح می کنه، امر رو مطرح می کنه، نه این که مؤمن قتل نمی کند اگر بنا داشته باشه قتل انجام بده، به خطا انجام میده. چون الان توضیح میدم کلمه خطا رو خدمت عزیزان. خطا یعنی فعل و کار، یعنی الفعل الذی غیر مقصود وقع غیر مقصود، یه کاری که قصد شما نیست وقتی انجام میشه اسمش خطاست. یعنی بنده الان در حال صحبت و سخنرانی یک مرتبه احساسات قادم میشه، در حین داغی صحبت دست تکان میکنه و این لیوان پرت میشه اون طرف. این کار به خطا بود که این لیوان افتاد و شکست. تصمیم این نبود، اصلا قصد این نبود که این لیوان رو ما پرت کنیم، اما دست خورد افتاد شکست، این میشه خطا. تجربه فهمیدید خطا، خطأ یعنی اون کاری که غیر مقصود شماست، قصد شما نیست اما واقع میشه، این میشه خطا. خب میدونیم اصلا کار خطا، نبی مکرم فرمودن رفع عن امتی التسعه، نه چیزه که خدا امت من رو بر این عقوبت نمی کند، مؤاخذه نداره، نیست تو امت من، یعنی مؤاخذه نیست بر اینا. از سهو، اگر به سهو، اگر به نسیان، اگر به خطا کاری رو انجام بدیم خدا ما رو عقوبت نمی کند، این مسلمه. یعنی کاری که به خطا انجام میشه اصلا قصد من نبود اما شد، هیچ تصمیمی و اراده‌ای از من صادر نشد برای این کار انجام بشه، متاسفانه این کار واقع شد، این میگه من فعل این فعل خطایی است، عقوبت نداره این در نزد خدا، اما اونقدر مسئله جان و اونقدر مسئله نفس انسان‌ها مهمه که در باب قتل خطایی که هیچ قصدی نیست سنگین‌ترین مجازات ها هست، مجازاتی که الان مشاهده می‌فرمایید. خب ببینید من مقدمشو میگم، آیه بعدی خواهد گفت مفصل این رو. ما سه نوع قتل داریم، یا قتل عمد است، آیه 93 میخوانیم، چهار مجازات رو خدا برای قتل عمد مطرح میکنه که برای هیچ کار مطرح نمیکنه، شدیدترین نوع ممکن مجازات ها میرسیم. نوع دوم قتل خطایی است، همین، یعنی اینکه اصلا هیچ قصدی در این جهت نبود. نوع معمولش همینه که امروز متداوره میبینیم، بالاخره همین که این وسیله نقلی من از کوچه اومدم بیرون، از این خیابان اومدم و این آقا دوست عزیز اومد برد، نمیدونم تجارت خونش اومد بره بازار، اومد بره ادارش، اومد بره دانشگاه، اما یه مرتبه کسی پیچید از این پیچ میلان، یه موتوری با یه شدت و شتابی من هم راه خودم میرفتم، زد تکان خود، نگاه کردی تمام شد، انا لله و انا الیه راجعون. هیچ نه انگیزه قتلی در ذهن بود، نه تصور این میرفت برای ما، انگیزه این چنینی نداشتیم، اما اتفاق افتاد، این میشه قتل خطایی. همین تصادفات جاری در گذشته مثال میزدن، کسی برای شکار رفته است، این تیر رو گرفته است و نشانه رو آنچنان رفته است به سوی این آهوی ختن، به این گوزن بهرام که گور میگرفتی همه عمر که گوری رو بگیرد، اما دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، اما یک باره همینطور که این نشان رفته بود یکی از پشت تپه به بلندی سرش رو بالا آورد، به جایی که به آهو بخورد به صاحب آهو خورد، به یه انسانی خورد، این چه قتل خطایی. نه نقشه‌ای در این بود، نه شناختی بود، نه خصومتی بود، اصلا چنین چیزی نبود و هم مشابه این گونه رفتارها. حالا ولو عمل خطاست، اما اینجا دو تا مجازات مطرح میشه برای این کار. یک مجازات خداوند سبحان می فرماید و من قتل مؤمنا خطأً، اگر کسی این کار را انجام داد. پس ببینید این خطاست، این قصد نمیتونه توش باشه. شما میتوانید بگید من تصمیم دارم یک کار خطایی انجام بدم، پس دیگه این کار دارید انجام میدید خطا نیست. میشه شما عمدن اشتباه کنید؟ که این رو به شوخی میگن، میگن ببخشید عمدن اشتباه کردم، این پارادوکسیکال، اصلا نمیشه دیگه کسی عمدن اشتباه کنه، عمدن خطا کنه، این دیگه اشتباه عمدی دیگه اشتباه نیست بلکه چیه؟ عمده، این دیگه خطا نیست دیگه، این که عمده دیگه کلن. خداوند فرمود اگر چنین کاری شد و واقعا خطایی دست داد چه باید کرد؟ یک، فتحریر و رقبت مؤمنه، دو، و دیتون مسلمتون الى اهله. اگر قتل خطایی دست داد و جان انسانی گرفته شد، ولو این که خطاست و هیچ تصمیمی در این کار نبود، هیچ قصد و عمدی در قتل و ستاندن جان آدمی نبود، اما در این حال آثار این کار در روح خود منه که این کار انجام شده است میماند، یعنی اون لحظه، اون حالت، اون انسانی که بر زمین افتاد، این با روح و وجدان من ایجاد تلاطم میکند، این بخره بگوییم یه قبارهایی و یه کدورتهایی رو در نفس و در وجود من ایجاد میکند، این یه طرف قضیه است، یه صدمه ها و لطمه هایی هم از اون طرف میزنند. برای اینکه یه ناناوری از خانه رفته از کجا داده است، یه عزیزی از یه جمعی گرفته شد، هیچ قصد و غرضی هم نبود، 100% خطایی، اما یه باری بر دوش جامعه قرار میگیرد. یه عضو فعال اقتصادی جامعه بفرمایید از میان برداشته شد، باید چاره‌ای بر اون اندیشید و یه چاره‌ای هم باید برای خود من باشه که من دچار این پریوشی شدم، من چنین حالتی رو پیدا کردم. در اینجا دو طرح اومد، فرمود یه کفاره، دوم دیه. کفاره، اصلا کفاره، تکفیر، کفره به معنای چیز؟ پوشاندن. همین که در ذهن عزیزان هست، بالاخره یه کسیست و ماه رمضان آمده است و چه بکنه، سالها که توانمندی بود روزداری کرد، گفت اللهم لک صمت، الان که نمیتواند میگوید و علی رزم که افتفت، الان باید بخورد، وظیفش خوردن است. ماه رمضان به پایان میرسد، بعد میگه میاد از آقا مسئله میکنه، میاد آقا ما 30 روز خوردیم ماه رمضانمون رو، چه باید بکنیم؟ میگن اگر تا رمضان آینده توفیق گرفتن به اصطلاح عرض به خدمتون وظیفتون رو دارید که دارید، اما در این حال بدونید قضاش به جا میارید، شما چون افطار کردید و یه حالتی در روحتون ایجاد شد، با خودتون گفتید ای بابا ما بعد از 30 سال روزه داری یا روزه خاری کردیم، یه کمی در ذهنتون کدورت اومد، شما برای هر روزتون کفاره بدید، برای هر روزی که خورده یه گرسنه رو سیر کنید، یه مدت آم بدید، یه گرسنه رو، یه شکم گرسنه رو سیر کنید تا احساس راحتی بکنید، اگر من 30 روز خوردم 30 تا گرسنه رو سیر کردم مثلا، این میگیم کفاره. اینجا که این قتل خطایی پیش آمد، شما باید یه کفاره بدید تا روحتون، شما گناهی نکردید، اما برای اینکه به اون تعادل روحی برسید، ما پیشنهاد کفاره به شما میکنیم، فتحریر و رقبتن. حالا کفاره چیست؟ خیلی زیباست، با توجه به زمان نزول، با توجه به شرایطی که در صدر اسلام حاکم است، با توجه به همان شیوه جاری در سنت عربی و بردهداری، جنگ ها، قتل ها، قبیله ها جریبان هم گرفتن و اسیر به در آوردن و این اسیرها رو به بردگی بردن، همون شیوه متداول عربی و اون به اصطلاح برنامه جاری جاهلیت، شما بهترین کار این است که فتحریر و رقبتن، یک رقبه تحریر کنید. حیف هم میاد من این کلمات رو باز نکنم، معنای ساده ممکنه کسی براتون ترجمه کنه آزاد کردن، یه برده آزاد کنید، این کفارتون. اما واژه رو دقت کنید، تحریر، اصلا تحریر به معنای خیلی شکوهمندی است. زمین میاد ملک جنابالی میشد، میخرید و تملک میکنید و اینها، بعد این زمین رو میخواید شما خانه خدا بکنید. اگر بخواهد زمینی به عنوان مسجد وقف بشه و صیغه مسجد خوانده باشد، لازمش اینه که تحریر ملک بشه، یعنی شما علقه مالکانه به این زمین داشتید. حالا اگر این میخواد به خدا داده بشه و خانه خدا باشه، باید تمام این زنجیرهای تعلق و ارتباط مالکانه این زمین با صاحب اون چی بشه؟ قطع بشه، جدا بشه این تعلق ها و زنجیرها. این میشه تحریر ملک، این ملک تحریر میشه، یعنی از اختیار و تعلق انسان آزاد میشه، این میگن تحریر. این یک جا جناب امرأت و عمران هنگامی که احساس حمل کرد گفت رب اینی نظر تو لک ما فی بطنی محررا، خدایا من نظر میکنم این فرزندی که در بطن دارم و در رحم دارم، این فرزندم رو تحریر میکنم خدایا. مادر مریم گفت در گمان این بود که خادمان بیت المقدس، خادمان مسجد الاقصی که خدمت به اونجا میکنن مردانی هستن، این فرزندی هم که من دارم انشاءالله فرزند ذکوری خواهد بود و این رو میدم در اختصاص در خدمت مسجد و بشد خدمتگزار اونجا. اما از این تحریر میکنه به تحریر، میگه این بچه‌مو تحریر میکنم. یعنی چی؟ بالاخره فرزند وقتی به دنیا میاد، والدین احساس چی بهش دارن؟ احساس تعلق دارن دیگه، احساس یه شبه مالکیتی دارن دیگه، یه حق هم دارن، شرع هم امضا میکنه این رو، شرع هم میگه بله این اسمشو میگیم چی در شرع؟ ولایت. این پدر ولایت داره به این فرزند، ولایت قطع میشه، اختیارات حقوقی تموم میشه، اخلاقی میاد بالاخره تا پایانش، میگن شما رعایت کنید این حقوق رو، نرنجانید دل را، بگذارید دل این پدر و مادر از شما شادان و شادمان باشد همیشه، این توصیه های جهمتون بلدید و میدانید. به نوع اون انسان یه احساس وابستگی به والدین و والدین یه احساس شبه تملک دارند. خدایا من اگر این فرزند به دنیا اومد اینو آزاد میکنم. از چی آزاد میکنم؟ یعنی از تمام حقوقی که بهش دارم بهش میبخشم و همه این حقوق یک جا به تو میبخشم. من به عنوان یه مادر هیچ حقی برای خودم به این فرزند قائل نیستم و این رو تقدیم تو میکنم. من از کردم گاهی بودن بعضی از بزرگان به فرزنداشون گفتن، گفتن بابا برو در مسیری که تو هستی، من حقوق پدریمو از تو مطالبه نمی کنم که تو به کارت برسی، به علمت برسی، به مسیرت برسی، برو آزاد باش، هیچ احساس دینی نکن نسبت من پدر، آمدی نیامدی، دیر آمدی زود آمدی، دیدی ندیدی، هزینه کردی نکردی، برو در راه خودت کوشا باش، من تو رو آزاد کردم دادم به خدا. این میشه تحریر. چقدر زیباست. پس تحریر یعنی رشته های وابستگی به اختیاری بشری رو جدا کردن، فقط یک رشته باقی ماندن و اون هم رشته از گردنم در دست دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. وقتی این زمین رو به خدا دادی میشه تحریر ملک، وقتی این بچه رو دادی رفت در راه خدا میشه تحریر الولد، تحریر رقبه. وقتی اختیارهای بشری از این فرد برداشته شد و این رو فقط یک اختیار براش قائل شدی و این هم اختیار خدا، میشه آزادسازی و تحریر یه رقبه، یه بنده، یه برده. اما از اینجا تحریر به رقبه شد. رقبه یعنی گردن. مراد از گردن و رقبه یعنی انسان، یعنی یه برده. اما خب این با همون شیوه بیان ادیبانه است که از یه مجموعه و کلی تعبیر به جزء اون میکنن. گاهی با حفظ عدد مثلا حیوانات رو که میشمارن میگن چند رأس، در مورد از چند رأس است. رأس یعنی سر، اما مراد از رأس یعنی چی؟ یعنی کل است. جزء رو میگن کلش رو اراده میکنن، چون رقبه و گردن تو وجود انسان نقش اساسی داره. اگر بین سر و تن ارتباط هست از گردنه، اگر این جدا شد تمام است. لذا با کل وجود یک انسان رقبه میگن، این اصطلاح رو به کار میبرن. فرمود اگر کسی قتل خطایی انجام داد یه برده آزاد کند، با آزادی یک انسان و هویت اصلی به اون رو دادن و حق یک مولا رو و یک انسان رو از اون برداشتن، اون آرامش و اون به اصطلاح تلاطم درونی از بین می رود و سکون در وجود این انسانی که به خطا این کار رو انجام داده است میاد. خب بچه ها می فهمید که خب این که بال وقتی بوده است که برده بوده است، چشم، جواب شما رو خدا می دهد. اما دوم این مربوط به کفاره خودتون نیست، مربوط به حق اون کسی است که جان داده است، مقتول، اونی که کشته شد در این تصادف و در این قتل خطایی. و دیتون مسلمتون الی اهله و عده یعدو عدتن و دیه یدیو دیتن. کلمه دیه به اصطلاح و دیه در از فعلش دیه، دیه این را تسلیم شده به اهل آن مقتول بدهید. این میشه مجازات. این مربوط به مقتول، اون مربوط به خودتون کفاره بود، این میشه چی؟ میشه مجازات. خب مراد از این و فلسفه از این دیه همینجا جا دارد. خدمت عزیزان بزرگواران، من سوال میکنم از محضر اون که خواهران و برادران گرانقدر، آیا جان یک انسان رو میشه قیمت گذاری کرد در مکتب اسلام و قرآن؟ آیا میشه گفت یه انسان 100 میلیون میارزد، 1 میلیارد میارزد، 100 میلیارد میارزد جان و نفس یک انسان؟ خدا و بندی خدا امکان قیمت گذاری برای انسان نیست. قیمت انسان لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. کلام امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. بهای جانهای شما فقط رضوان الهی است. رضوان قیمت گذاری نمیشه. بهای وجودی شما از این بالاتر با رخصت از حضرت ذوالجلال عرض میکنم، بهای شما خداست. اون جمله رو شنیدید از صوم ملی؟ روزه مال من، بنده من. چرا؟ چون خیلی از کارها تو انجام میدی اما تظاهر و ریا توش نمیتونی استنکاف کنی، هست دیده میشه بالاخره. خوب این کار رو انجام میدی، خوب چنان میکنی، اما روزه یه امریست، یه سیر درونی عمیق پنهانی که می شود هیچگاه آشکار نشود مال من، چون مخفی ترین کارهاست با خود من سر و کار دارد. از سومولی بعد اینو گاهی بعضی از محدثین خوندم و انا اجزی به، من جزا میدم خودم، پاداشم با خودم. اما بعضی از بزرگان خواندن نه، و انا اجزا به، و جزای تو ای بند خود منم، نه اینکه من چیز دیگه بهت میدم، خودم رو بهت میدم. و انا اجزا به، همین حرف زیبا و عجیبیست. یعنی قیمت وجود انسان گاه مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله خوشترا خداست. خونبهای من خدای ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. این اصلا عجیب است. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. گاه آدمی به جایی میرسد که خونبهای او خدا میشود. التفات دارید. پس جان انسان که قابل قیمت گذاری نیست. نکند به ذهن کسی بیاید که دیه یعنی باهای یک جان. بعد بگیم حالا چرا بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، چرا بین این و اون تفاوت وجود دارد، پس چرا کم قیمت گذاری کردیم، پس چانه بزنیم بالا ببریم پایین بیاریم. این که بحث قیمت وجود انسان نیست. مگه میشه قیمت گذاشت برای نفس و جان؟ آنی که خداوند در این باب مطرح میکند به هر حال نقصانهای اجتماعی و اقتصادی نیست. یه عضو فعال اقتصادی از این جامعه رفته است، یه خانواده‌ای به بیان ساده نان‌آورش رو از دست داده، ولو به قتل خطایی. این بنده خدا اومد بره سر بازارش، خورد با دو چرخه زمین، زدن با دو چرخه زمین و اینطور شد. یه خانواده با یه دنیا انبوهی از مشکلات اقتصادی، وام‌ها، گرفتاری‌ها، چه و چه ماندن. واسه که گرد برای این قانون دیه مال اینجاست. حالا یا دیه کامل نفس یا دیه عضو، دستی از کار افتاده هست یا دستی از پیکر جامعه قطع شده است، فرقی نمی کنه. کار کردنی عزیزان معادل سازی با ارزش وجودی انسان نیست. یه معادله ای که بسته میشه با نقص یه عضو اقتصادی جامعه و یه جبران و یه ترمیم موقت تا یه ریکاوری بشه، بازسازی بشه و باز مجدد بتواند خانواده جامعه جبران نبود این عضو رو بکنند. پس دیه چنین مبنایی در شرع مقدس اسلام دارد، نه اینکه ارزش گذاری برای انسان باشه. فرمود دیتون و دیتون مسلمتون الی اهله. حالا اینجا در این قتل قطعان یه دیه، اما تعبیر مسلمه است، یعنی اسم مفعوله، یعنی تسلیم شده. دیگه دیه رو اگر باید به پردازد یک انسان مسلمان، دیگه تو این نمیتونه سیاهکاری کنه، دیگه نمیتونه تو این باز ایزا و اذیت و رنج ایجاد کنه. باید به تمام معنا تسلیم شده با تشکر و تقدیر الی اهله، و اهل اون مقتول، یعنی به اولیاء دم، به خانواده اون باید داده بشه. الا ای صدقو، مگر اون اهل و اون خانواده و اولیاء دم چه بکنن؟ به تعبیر من و شما ببخشن، بگن ده ما عطایت را به لقایت بخشیدیم، تو هم وضعی نداری که بخوای به ما دیو، عزیز ما که رفت، ما هم نیازی نداریم، پول نمیتواند جبران کمبود فرزند ما پدر ما بکند، تو هم که قصد و غرضی نداشتی، خطا بوده است، برو در امان خدا، میبخشیم که خدا بر ما ببخشد. از این بخشش و عفویه و اسقاط حق که کسی میتونه حقش رو اسقاط کنه، قرآن تعبیر عجیبی کرد، الا ان یصدقوا، مگر این که اونها تصدق کنن. یعنی این کار رو قرآن چی معرفی میکنه؟ تصدق معرفی میکنه، اینو صدقه معرفی میکنه. یعنی مثل این که خدا میل دارد به این کار، حق داده شد دیگه رو باید بدید، اما از اون طرف به خانواده مقتول اگر نیازی نیست و حاجتی نیست، دیگه دندانی تمعی چیزی تیز نشه. حتی توصیه اینو نشان دادن صداقت ایمانی است، اینو صداقت اجتماعی است، اینو تصدق است. این هم خودش یه جایگاه عجیبی از جهت اخلاقی و پاکیزگی روح برای اولیاء دم ایجاد میکنند. الا ای صدقو، خب تا اینجا گفته شد خیلی روشن. حالا سوال اون، پاسخ اون سوالی که عرض کردم، خب عصر برده و بردهداری و به حمدالله با همین تدابیر بود که سفره بردهداری چیده شد و با همین این کاری کردی، برده آزاد کن، چنین کن، دیگه جمع کن اسلام سفره این کار رو. میگید خب حالا بعدش چی؟ آیا دیگه موضوع منتفی شد؟ این پاسخ داده میشه بعد در آیه بعدی. بگذارید ادامه رو بگم تا میرسیم به اون قسمت. حالا فهم کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله. از مواردی که مشخص میشه این دیه به تعبیری گاهی این اشتباه رو به کار میبرم، میگم پول خونتو میدم، لا اله الا الله، گاهی ادبیات غلط رو ما به کار میبریم، پول خون، نه پول خون نیست دیه، والله اصلا ربطی به خون نداره دیه، این پول خون نیست، کی میتونه پول خون بده؟ مگه یه قطره جان و خون وجودی در رگهای انسان رو کسی میتونه بها بگذاره در نزد خداوند که بخواد کسی پول خون بده؟ اصلا این نیست، ربطی به این نداره. یکی از مواردی که این ثابت میکنه قشنگ ادامه بحث است. ببینید فرمود و این کان من قوم، اگر این قتل خطایی اتفاق افتاد، مقتول از قوم و جماعتی بود که مقابل اسلام استادند، اما مؤمن ها، این مقتول از جماعت کافر مبارز با اسلام است که وجودشون دیگه رسیدن به اونجایی که گفتیم جانشون چی نداره؟ احترام نداره. اگر از اونهاست و اشتباهن این کار انجام شد و این کان من قوم عدو لکم، از دشمنان در حال جنگ با شما، اما این اتفاقا یه مؤمن تو بین اینها بود و اینم تو این قضیه به خطا و اشتباه به جای یه کافر چه شد؟ کشته شد، درگیری شد، جوری شد، خطایی شد، بالاخره کشته شد. به همین شیبی قتل خطایی ها نبشی به یه عمد خطایی، تصورش تصوره همون خطا و اشتباهه. اگر چنین شد و هو مؤمن، اون فردی هم که کشته شده این حالت رو دارد و مؤمن از جزو این دشمنانه بود، اینجا دیه وجود ندارد. فتحریر و رقبت المؤمنه، اینجا تحریر رقبه است، یعنی کفاره داره، همون کفاره رو بده تا جانتو شستشو کنی، تا اون قذارت ها و ناپاکی ها تو وجودت نمونه، تا احساس گناه نکنه، تا وجدانت آرام بشه، تا کدورت رو برداری از جانت. اما دیه نه. چرا؟ چون الان این دیه میشه کمک به قوم عدو، میشه اسلحه علیه سینه مسلمان. این دیه که شما بدی دقیقا خرج میشه در آتش توپخانه دشمن و سینه لا اله الا الله را میشه کافت. پس اینجا خدا به تو اجازه نمیدهد که این نقصان مالی رو جبران کنی. دقیقا مشخص میشه اینجا بحث قیمت انسان نیست، بحث کارکرد اقتصادی است. حالا عجیب این قواعد. و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، اما اگر همینجا این فرد از یه جماعت کافره، همین فرد مقتول خطایی، همین که به تصادف کشته شد، الان هیچ شما نقشی هم نداشتید، عمدی هم نبود، اما از قوم کافری است که با شما اومدن سر میز مذاکره نشستن، پیمان معاهده حسن همجواری بستن، دشمن خدا، دشمن شما، اما در صلح و سازشید با هم، کاملا پیمان سازگاری بستن. اگر چنین کسی از این جماعت به قتل خطایی کشته شد، مانند آن است که یک مسلمان کشته شده است، مانند آن است که یک فرد معمولی از جامعه اسلامی کشته شده، هم دیه دارد هم کفاره دارد به برکت اون تعهد و پیمانی که شما مسلمان ها امضا کردید، بودین رو پاس بدارید، چون پیمان بستید، مرد باشید در پای تعهداتتون، با حرمت به ذمتون و پیمان مسلمانیتون بگذارید، ولو با کافر باید مثل مسلمان عمل کنید. خیلی عجیب این ظرافت ها. و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیتون مسلمتون، باز هم با کمال میل و ارادت تقدیم کنید الی اهله. و تحریر و رقبتن، اما اونا فراموش نکنید اون کفاره شخصیتون رو. حالا جواب اون سوال، فمن لم یجد، مگه همیشه برده هست؟ همیشه برده نیست، الحمدلله که دوران نحسون تمام شد. این که در شر الناس من با الناس، هم در بدترین مردمان اون کسی است که در مسیر خرید و فروش انسان ها کار میکنند، ولی متاسفیم از این که بالاخره اون بردهداری کهن حال هوای خودش داشت، اما این بردهداری نوی، اونچه در این صداهای اخیر دیده شد، حالا به روشنگری ذهن انسان ها، با طلوع خورشیدهایی، با اندیشه های تابناکی که در جامعه بشری اومدن، متفکران، صاحب نظران در سراسوی این سونسوی جهان، و بالاخره محدود کردن این دامنه رو، میتونیم به بخره، مگر کمپانی عرض و خدمتون هند شرقی کی دورانش جمع شد، سفرش بساتش جمع شد؟ مگر 60 سال بیشتر، 70 سال بیشتر از استقلال هند؟ کدوم کشور اروپایی رو میشناسید که بعده داری نکرده باشد؟ کدوم کشور؟ از اون پرتغال کوچک بگیرید تا بریتانیای کبیر، همشون بردهدار نبودن. فرد رو که نه، ملتی رو برده میکردن. زمین استرالیا، زمین کانادا، ملک تل رو ملکه انگلستان و کوهینه که الان قبال این سند ملکی ایشان است که هنوز جمع نشده. شکل نوین بردهداری اومد تو جهان حاکم شد، این هم در قالب جدیدی متاسفانه به جای اینکه فرد اسیر بشه، ملتی به استعمار و استثمار رفت، ویران شد. یه تمدن هایی تا یه سرزمین هایی چی بشه؟ آباد بشه. تاوانی این خون تا می آمد ماند بر ما. حقیقتا اگر اومد و بسات این بردهداری جمع شد، فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین. اگر اینطور شد و بردم، حالا این کفاره ثابت نمیشه مسلمان. اگر این قتل عمد پیش اومد، دیگه که در جای خودش محفوظ، اگر برده نبود، حالا 2 ماه پشت سر هم شما چه بکن؟ روزه بگیر. 60 روز روزه بگیر. حالا این همیشه میدونید وقتی میگن 2 ماه پشت سر هم، نه اینکه 60 روز متصل، باید ماه اول به ماه دوم متصل بشه. اینو در کفاره روزه هم داریم، 30 روز روزه، 1 روز از ماه جدید میگیرید، میشه 31. میشه چی بعد؟ میشه دقیقاً عرض به خدمت عزیزان 2 ماه متصل پشت سر هم. 30 روز از ماه اول، 1 روز از ماه دوم که بگیرید میشه متتابع. بعد فاصله بگذارید، هر وقت توان داشتید، حوصله داشتید، هر چند روز چند روز میگیرد اون کسی که توانش رو دارد. خود این روزه داری باز تهذیب میکند، روح انسان رو پاک میکند و آرامش میدهد. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله. این خدا چرا میگه این کارو بکنید، این کفاره رو؟ این یه نوع رجوعی است از سوی خدا برای شما. خدا میخواهد با این حکم یه رجوع براتون ایجاد کنه. اگر احساس میکنید که تو تنهایی خودتون، خدایا این چه کاری بود تو زندگی من پیش اومد، جانی گرفته شد، هیچ قصدی هم نبود، خدا این کار رو میکند که یه رجوع رحمتی بهتون بشه و این حالت از وجود شما به در رود. توبه من الله و کان الله علیمن حکیما. تمام این مطالبی که گفتیم که بر اساس علم و حکمت الهی به حال هوای شما بندگان اوست که بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بازگو می شود که برای شما مردم مطرح بشه. و من یقتل مؤمنا متعمدا. بذارید اینم بگم کوتاه برای خدمت عزیزان چون بحث زیادی نداره. رسیدیم به نوع دوم. این قتل خطایی بود، دیه کفاره، اما امان از اون که دستی به در آید و ناجوان مردانه جانی را به عمد بستاند. و من یقتل مؤمنا متعمدا. اگر کسی به عمد مؤمنی را بکشد و جان او بگیرد، و جزاؤه جهنم خالدا فیها. اول جزای او، مجازات او هیچ چیز نیست مگر جهنم الهی. اون هم از مواردی است که خدا صریحا وعده خلود میده، یعنی جاودانگی در جهنم بی برو برگرد. این مجازات اول. فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اما مثل این که این خلود جهنم با اعمال شاقه است. و غضب الله علیه، آتش غضب خدا هم بر او میتابد و شدت میابد. دوم. سوم. و لعنه، خدا او را لعنت میکند، این قاتل را. لعنت یعنی چی؟ یعنی دوری از رحمت. شامه این هرگز رحمت خدا را نخواهد استشمام کرد. و لعنه، بازم کمه، نداریم ما جایی تو قرآن اینطور خدا به این شدت بگه. جهنم خالدن فیها، غضب الهی پشت سر آن می آید، لعنت خداوند هموار آن. چهارم. و اعد له عذابا عظیما، دیگه میشه از صدر نشینان جهنم. دیگه پذیرایی ویژه میشه ازش تو جهنم، به خط ویژه‌ای براش مکانهای ویژه‌ای تعیین میکنن برای این گروه، مثل اینکه وعد له عذابا عظیما، عذاب عظیم و سختگین الهی در انتظار چنین کسی خواهد بود. این شد قتل عمد، نقطه مقابل قتل خطأ و اشتباه که در اونجا گفته شد. فقط دو نکته باقی مون کوتاه و سریع. خداوند دیه رو مطرح کرد، فرمود دیه چیه در قرآن؟ نه، این همون نکته ایست که عزیزان میدانیم، اگر کسی بگوید حسبنا کتاب الله، قرآن ما را بسه، از ازش سوال میکنیم میگیم این دیه یعنی چی؟ چی جواب میخواد بوده؟ این دیه یعنی چی؟ یعنی دست کن توجه به دشت داری بدی؟ سروت بده؟ چت با چت میسنجی؟ طولیس، عمقیس، وجبیس، متریس، کولیس، چی؟ چی دیه یعنی چی؟ کی باید بگی این دیه یعنی چی؟ باید قال رسول الله، باید رسول خدا بیاد لتبین للناس ما نزل الیهم، باید پیامبر بیاد این دیه را تعیین کند. پس قرآن نیاز به چی داره؟ نیاز به مبین و مفسر دارد. آنی که رسول بگوید و آن که پیامبر نگفته است، گفته است که بگوید که انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله به اطرت. قرآن باید تعبیر میشه برای ما مثل این دیه، مثل خیلی چیزهای دیگه. خب این دیه رو پیامبر فرمودن، با یه چیزهای مبنا قرار دادن. ببین اگر پیامبر چیز خاص میگفتن، یه چیز تعیین بیرونی عینی میکردند، باید یه شاخصهایی تعیین میشد که بر اساس اون شاخص تعریف بشه دیگه، و این کار شد، شاخص تعریف شد. خب طلا و نقره همیشه برای انسان ها ارزش داره، شد بر اساس شاخص طلا و نقره. گفتن آقا قتل یک انسان، دیهی که درش وجود دارد، عمد و غیر عمد هم فرق نمی کنه، 1000 مثقال شرعی طلا، وزنش همه چیش مشخص، 10000 مثقال شرعی نقره. طلا و نقره تو تمام جوامع ارزشش مشخص، اونس جهانیش هم معلوم، الان هم که داره دیگه سر بر میدارن، میرسد به اون بالا بالاها، دیگه کار دیگه رو هم مشکل میکنن. این که در جای خودش روشن. حالا اگر تو محیط های دامداری است، با جوامع اون چنینی است، میزان اون شاخص اون صد شطور، البته شطوری که از 5 سانت به بالا عمر داشته باشد. شطور نیست، گاو، 200 گاو. گاو نیست، گوسپند، 1000 گوسپند. نیست حله یمانی که دیگه بحثای خودشو داره تو فقه. دقیقاً شاخص تعریف میشه، بر اساس این شاخص تبدیل کنیم تا قابلیت انتقال تو تمام ارزها و پولها و اعتبارهای جهانی رو داشته باشه این دیه. پس دیه در شریعت، در سنت تعریف شد، سنت پیامبر و مشخص. یه چیزی هم باقی مون، ما یه نوع قتل دیگه داریم که اینجا خداوند نگفت، اونم در سنت مطرح هست. قتل خطا رو قرآن گفت، عمد رو هم گفت، اما یه قتلی داریم که اینو میگن شبه عمد. این کدام هست؟ این دوتا بکسر اومدن، حالا مثال بدی زدیم، مثل این که نمیگفتیم بهتر، حالا گفتیم دیگه، رو رینگ بکس اومدن، اصلا قصد اینا هم نیست که هم رو از بین ببرن. اینا اومدن بالاخره مسابقه ایست، حالا حرفه‌ای هم نیستن، آماتورن مثلا، فرض بفرمایید. اینا دارن بالاخره میزنن دالای درست یا غلط دارن میزنن دال، اما یک مرتبه این حک راست رو چنان زد، اونم گاردش باز بود و خورد به جایی که تا نگاه کرد دید که بالاخره ناگهان خان بانگی برآمد، خواجه مرد و این رینگ شد رینگ خونی، بالاخره جور دیگری شد، این قضایا به اینجا رسید. خب اینجا چه باید کرد؟ این الان قاتل عمد است، این زده است آدم عمدی کشته، نه این قصد بوده، نه این نقشه داشته و پلنید، این حرفا نبوده اصلا. مثال من مزدر، خدایی نکند بالاخره الان بوده است که این فلک رو گذاردند و این پای این بچه رو باردند و آوردند، این آقا معلم توی مکتب خانه زده است. حالا گاهی قبل از اینکه پا را بزند یکم تو سر زده است، این مکتب، این ملاباشی این زده است که، اما متاسفانه زدن همان رو به این بچه دل تویی کرد، تموم شد. اینو چی میگید شما؟ میگید قتل عمد؟ روح این راضی به این حرفا نبوده و چنین تصمیمی نبوده، این میشه خطا؟ این خطای چرا زد؟ چرا مشت رو قوید؟ چرا با تمام قوا زد؟ این خطایه. پس این نه عمد است نه خطاست، میشه شبه عمد. حکمی قصاص نیست در عمد. خدا جهنمشو گفت، دنیاشو که میدونیم دیگه. اگر قتل عمد بود ابتداعا قصاص، ولکم فی الحیات قصاص یا اولی الالباب، اگر نخواستن قصاص کنن اولیاء دم دیه، اگر نخواستن عفو و بخشش. این مال قتل عمد. قتل خطا حکمش گفته شد. قتل شبه عمد مثل خطا هست، یعنی هم کفاره دارد هم دیه دارد. اما یه فرق داره اینه که در قتل شبه عمد خود انسان باید دیه رو بپردازد. عجیبه. اما در قتل خطا، منی که توی وادی ها نبودم اومدم پشت فرمان، متاسفانه خورد به این فرد افتاد، اونم حق داره با دیه بگیرن خانواده محرومش. اما من معلمی که الان اومدم صبح برم سر کلاس درسم بدم، من کجا یه مرجع میگن آقا تو بیا 1000 دینار 1000 مثقال طلا بده؟ کل زندگی اصلا در باب قتل خطا طرحی که اسلام داره اینه که اینا همون جایی که شنیدید میگن گاهی به مزاح میگن تو اصطلاحات میگن بابا نگران نباش دیه بر عاقله، این همین جاست. یعنی تمام اقوام پدری میان جمع میشن، عمو برادر عموزاده همه این پدر بزرگ پدر همه اینها میان جمع میشن، این دیه رو سرشکن میکنن، میگن آقا تعاونوا علی البر و تقوا. امروز یه مشکل برای این پیش اومده، فردا ممکنه این مشکل در خانه شما رو بزنن، بیاید کمک کنید این بار رو بردارید. پس در قتل خطئی دیه رو توصیه اسلام اینه، حالا عمل میشه یا نه دیگه اطرافیان میدن، البته اطرافیان مرد، زنان هیچ دینی ندارن تو اینجا، پیشبینی شده از طرح درست. در قتل شبه عمد خود انسان باید بده، در قتل عمد هم که 100% خودش میده و قصاص هم در کنار اون یه گزینه است، از 3 گزینه یه قصاص و دیه و بخشه. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.